بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر المعین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحث ما رسید به موالات میان ایجاب و قبول. مطلبی رو از القواعد و الفوائد مرحوم شهید جناب شیخ نقل فرمودن در باب اعتبار موالات در عقد و هر آن چیزی که مثل عقد باشه. در این مطلب مرحوم شهید موالات رو در چند مورد ذکر کرده بودن، مثالهاش رو مفصلا بررسی کردیم. حالا جناب شیخ ما حصل در واقع فرمایش مرحوم شهید رو اینجا نتیجه گیری میکنن و خودشون رو هم اینجا یه حاشیه‌ای بر فرمایش مرحوم شهید میزنن. مرحوم شیخ در خلاصه مطلبی که از مرحوم شهید نقل میکنن توضیح میدن که هر امری که تدریجی باشه، شیئن فشیئن باشه، که یک صورت اتصالی در عرف داره، اون حکمی که در شرع بر اون معلق میشه و بار میشه باید در اون حکم اون صورت اتصالیش باید در واقع رعایت بشه و اون اعتبار صورت اتصالی و اتصال و موالات میان اجزاء اون امر رعایت بشه. بنابراین اگر ملاک در ترتب حکم در یک امری که شیئن فشیئن هستش حفظ و اعتبار صورت اتصالی اونه، عقدی هم که مرکب از ایجاب و قبوله که به واسطه یک کلام متعاقدین ایجاد میشه، این به منزله یک هیئت واحد و کلام واحده که بعضی از اجزا بر بعضی دیگه مترتبن. بنابراین وقتی که به منزله یک کلام واحد در نظر گرفته شد، نباید میان اجزا این کلام واحد فاصلی را ایجاد کرد که مخل به هیئت اتصالیه میان ایجاب و قبول بشه. بنابراین اگر مثلا این فاصله میان ایجاب و قبول به حدی باشه که یک فاصله زیادی باشه، مثلا یک سال فاصله بیفته بین ایجاب و قبول یا مواردی مثل این یک سال، اینجا دیگه اصلا اساساً عنوان عقد و تعاقد صادق نخواهد بود. بعد مرحوم شیخ معتقدند که ملاک در تشخیص اینکه فاصله باید چقدر باشه، چقدر فاصله مخله، چقدر فاصله مخل نیست، این انضباطش دست عرف، این عرف باید این رو مشخص بکنه. لذا مثلا بعضی وقتا ممکنه که در یک عقدی یا در یک امری که امر شیئن فشیئن هستش یه مقداری از فاصله مخل باشه، ولی همون فاصل در جای دیگه مخل نباشه. خب همین مقدار رو بخونیم. اقول و حاصله و حاصله، یعنی حاصل فرمایش مرحوم شهید در القواعد و الفوائد، که ان الامر المتدرج شيئا فشيئا اذا كان له صوره اتصاليه في العرف، امری که تدریجی است شيئا فشيئا ایجاد میشه و به وجود میاد، اذا كان له صوره اتصاليه، اگر یک صورت و هیئت اتصالی در نزد عرف داشته باشد، فلا بد في ترتب الحكم المعلق عليه في الشرع من اعتبار صورت هل اتصالیه، در ترتب حکمی که در شرع بر اون معلق شده است در واقع باید صورت اتصالی اون اعتبار شود. بنابراین فالعقد المرکب من الایجاب و القبول، عقدی که از ایجاب و قبول تشکیل شده است، که القائم این عقد به نفس المتعاقدین، که به واسطه کلام متعاقدین اینها در واقع ایجاد شدن، قائم هستند، وابسته هستند به هر یک از متعاقدین، این به منزلت کلام واحد، مرتبطون بعضه به بعض، به منزله کلام واحدی است که بعضی از اجزای این کلام واحد با بعضی دیگه در ارتباط است. بنابراین فیقده تخلل الفصل المخل به هیئته الاتصالیه، حالا که شد به منزله کلام واحد ضرر میرساند تخلل، آمدن یک فاصله‌ای که مخل باشد به به هیئت اتصالیش. بنابراین لذا لا یستق التعاقد، در این صورت عنوان تعاقد صادق نخواهد بود. که اذا کان الفصل مفرطن، اگر که فصل فاصله میانه ایجاب و قبول فاصله زیادی باشه، مفرطن فی طول، طولانی باشه، که سنه او ازیاد، مثل این که یه سال فاصله بیافته. وانضباط ذالکه انما یکونو بالعرف، خب ملاک در تشخیص این مقدار فاصل عرف است. انما یکونو بالعرف فاوه فی کل امرن به حسبه، این انضباط فصل مخل که دست عرفه در هر امری به حسب خودشه. بنابراین یه جاهایی ممکنه که یه مقدار فاصل افتادن مخل باشه، ولی همون مقدار فاصل جای دیگه مخل نباشه. بعدشون خودش مثال میزنه، شما میتونید در واقع میان ایجاب و قبول فاصله ای رو بیاندازید که مثلا میان کلمات هر کدوم از ایجاب و قبول فاصل میاندازید، کما اینکه فاصله میان کلمات رو میتونید به اندازه ای که فاصل جایز نیست میان حروف در واقع ایجاد بکنید. خب میفرماید که فیجوز پاوفی کل امرن به حسبه، فیجوز الفصلو بین کل من الایجاب و القبول به ما لا یجوز بین کلمات کل واحد من هما، شما می توانید ایجاد بکنید، جایزه که فصل واقع بشه میان هر یک از ایجاب و قبول به فاصلی که جایز نیست بین کلمات هر کدام یک از ایجاب و قبول. مثلا ببینید، ما تو خود کلمه ایجاب و قبول که می خواهیم بگیم، وقتی بایه میگه به اتو هازل کتاب به درهمن، این که مثلا شما میان به اتو یا به اتو که، مثلا میگه به اتو یا به اتو که هازل کتاب به درهمن، میان کلمات لفظ و صیغه ایجاب شما نمیتونی یه مقدار فاصلی را انجام بدی. مثلا اینطور بگی که به اتو، بعد دو دقیقه بعد بگی که، دو دقیقه بعد بگی هازل کتاب، دو دقیقه بعد بگی که به درهمن. خب شما با این فاصلی که انداختی هیئت ترکیبی صیغه ایجاب رو از بین بردید. خب حالا جناب شیخ میگه که این فاصل تو خود کلمات ایجاب قبول اشکال نداره، اشکال داره، اما اگر همین مقدار فاصل رو شما میخواید بین ایجاب و قبول، یعنی کل ایجاب و قبول، مثلا با یه گفته به تو که حاضر کتاب به درهمه، دو دقیقه بعد مشتری بگه قبول تو، پس بنابراین این اشکال نداره. یجوز الفصل بین کل من ایجاب و القبول به ما لا یجوز بین کلمات کل واحد من هما، فاصله انداختن میان ایجاب قبول، خود ایجاب قبول به آن چیزی که جایز نیست فاصله انداختن میان کلمات هر یک از ایجاب قبول جایز. مثلا شما نگاه کنید، بعضی وقتا دارید مثلا تو جمله صيغه ایجاب دارید مثلا به اتوکر میگی یه عدسه میاد، به اتوکر میگه عدسه میاد. خب این عدسه اومدنه مخل به خدمت شما عرض بشود که هیئت ترکیبی یه صيغه ایجاب نیست، ولی بعضی وقت ممکنه فاصله طولانی باشه، 2-3 دقیقه مثلا فرض کنید طرف سرفش میگیره، 2-3 دقیقه مداوم هی سرفه میکنه. خب این فاصله افتادنه مخله. و همچنین یجوز بین الکلمات و مالا یجوز بین الحروف. توی خود کلمات صیغه ایجاب و قبول هم شما میتونید فاصل بیارید یجوز، اما فاصل آوردن به آن چیزی که جایز نیست میان حروف. خب شما حروف میانه کلمه رو چقدر میتونی فاصله بدی؟ واقعا مثلا بخواید خود بیت رو با فاصل میانه و فاصله میانه حروفش ادا کنی، اول بگی ب، بعد یه دقیقه بگی ا، بعد 2-3 دقیقه بگی تو، بعد 4 دقیقه بگی کو یا که. خب اینها این فاصل ها اصلا باعث میشه که شما هیچی نفهمید، نه خودتون بفهمید. الان من خودم نفهمیدم چی گفتم حقیقتا، خاطر همین به جایی که گفتم کو. و خدمت شما عرض بشود که مخاطب که قطعا نمیفهمه. پس حالا جناب شیخ میگه که اگر یه فاصلی میان حروف کلمه مجاز نباشه ولی میان کلمات مجازه، لذا میگه یجوز و بین کلمات فاصل باشه، البته به مالا یجوز بین الحروف، فاصل اومدن به اون چیزی که جایز نیست میان حروف. کما فی الاذان و القراءه، در اذان قرائت هم همینه، فاصل اومدن در این ملاک اذان در فاصل میان اذان قرائت هم ملاکی است که اینجا فرموده. خب و ما ذکره حسنا، مرحوم شیخ اینجا در صدد بررسی فرمایش شهید در کتاب قواعد و فواید، ایشون میگه این که ایشون فرمودن در باب این که موالات در عقد معتبره و توضیحاتی که دادن و همچنین اون رو در واقع مأخوذ از استثناء، از اعتبار اتصال میان استثناء و مستثنا می‌دونستن، حرف خوبی است. اما یه نکته ای باید رعایت بشه و اون اینه که ما باید ببینیم حکم ملکیت و لزومی که در معامله بیع وجود دارد منوط به چیست. اگر ملاک تحقق حکم ملکیت و لزوم در معامله منوط به صدق عنوان عقد باشه، در اون صورت فرمایش جناب شهید درسته. اما اگر که خدمت شما عرض شود که حکم ملکیت و لزوم تحققش در معامله منوط به صدق عنوان عقد نباشه، بلکه منوط به صدق عنوان بیع باشه، عنوان تجارت انتراز باشه، در اون صورت فرمایش ایشون دیگه این ملازمه رو نداره که حتما باید موالات شرط باشه، چون اگر موالات شرط نباشه صدق عقدی ممکن نخواهد بود، چون دیگه ملاک روی صدق عقد نرفته. خب چرا اگر عنوان صدق عقد ملاک بود فرمایششون درسته؟ به خاطر این که عرفن و از لحاظ در واقع رؤیت کلمات فقهای ما، وقتی ما میبینیم در اینکه لزوم و ملکیت یه معامله ثابت بشه، صدق عنوان عقد رو بر اون معامله لازم دونستن و صدق عنوان عقد زمانی محقق میشه که به منزله کلام واحد در نظر گرفته بشه و موالات میان ایجاب و قبول رعایت میشه. بنابراین اگر ملاک صدق عنوان عقد باشه قطعا موالات لازم. و ما ذکرهو حسنون لو کان حکم الملک و اللزوم فی المعامله منوتن به صدق العقد عرفن. اگر که حکم ملک و لزوم در معامله منوط به صدق عقد باشد عرفن، حرف درستی است. کما هو مختزات تمسک به آیت الوفاء بالعقود. همچنان که این مطلب یعنی منوط دونستن به صدق عنوان عقد مقتضای تمسک به آیه وفاء به عقود اوفو بالعقود. و همچنین اگر که منوط باشد به اطلاق کلمات الاصحاب فی اعتبار العقد فی اللزوم بل الملک. اگر باز ما بگیم که صدق و در واقع تحقق حکم ملکیت و لزوم علاوه بر اناطه به صدق عقد و عنوان عقد منوط به اطلاق کلمات اصحابه، در این که در تحقق و ترتب لزوم و ملکیت عقد بودن اون معامله رو شرط دونستن، باز هم فرمایش شهید فرمایش درستی است. لذا مرحوم شیخ میگه منوطن به اطلاق کلمات الاصحاب فی اعتبار العقد در لزوم بل الملک، بلکه بالاتر در اصل ملکیت. اما لو کان منوطن به صدق البیعه او تجارت عن التراس، اگر که منوط به صدق به تجارت عن تراز باشد چی؟ فلا یضره عدم و صدق العقد، ضرر نمی رساند به این معامله و تحقق ملکیت و لزوم عدم صدق عقد. در اون صورت دیگه فرمایش شهید وجهی نخواهد داشت. خب یه مطلب دیگه ای در فرمایش شهید بود و اون اینه که ایشون اعتبار موالات رو مأخوذ از اعتبار اتصال میان استثنا مستثنا ملک گرفتن. خب دلیلش چی بوده؟ مرحوم شیخ در توضیح این مطلب تحلیلی میکنن و اون این که لعله که این که مأخذ و مستند در تحلیل موالات رو مسئله اعتبار اتصال میان استثنا مستثنا منه در بحث اقرار گرفتن، این جهتش این بوده که ما از این قاعده اعتبار اتصال میان استثنا و مستثنا منه به این قاعده کلی موالات منتقل بشیم. در حقیقت این اعتبار اتصال میان استثنا مستثنا من منشأ انتقال ما به قاعده موالات در عقد و نحو العقد. خب دلیلش هم مشخصه، به خاطر اینکه خیلی مواقع قواعد کلی ما از یک مسئله خاص و شخصی و جزئی در واقع نشأت میگیره. این هم از اون موارده، یعنی اعتبار موالات از دقت در این مسئله حاصل شده، لذا هیچ اشکالی ندارد. و اما جعل المأخذ فی ذلک اعتبار اتصال بین الاستثناء و المستثنى فلانه منشأ الانتقال. این که قرار داده شده مأخذ در فی ذلک، فی ذلک یعنی در اعتبار موالات، مأخذ رو چی قرار دادن؟ اعتبار جعل المأخذ اعتبار الاتصال بین الاستثناء و المستثنى فلانه. این جعل مأخذ به خاطر چی بوده است؟ به خاطر این بوده که این جعل مأخذ منشأ انتقال به این قاعده است. یعنی این اعتبار اتصال میان استثناء و مستثنى، این ضمیر لأنه میخوره به اعتبار اتصال بین استثنا و مستثنا، این منشأ انتقال به قاعده موالاته. چرا؟ میگه فإن اکثر الکلیات، به خاطر اینکه اکثر قواعد کلی انما یلتفت الیها، التفات پیدا میشه به اون قواعد من التأمل فی مورد خاص، از یه مورد خاص که تأمل درش میشه ما التفات به اون مورد کلی پیدا میکنیم. وقد سر به حفل قواعد مکررن به کون الاصل فی حاضر القاعده کذا. و مرحوم شیخ میگه که مرحوم شهید در کتاب قواعد مکررن تکرار میکنه، تصریح میکنه که مثلا در بعد از اینکه در هر مسئله بررسی میکنه میگه که اصل در مثلا این قاعده اینه، یعنی اونجا بعد از اینکه قاعده جزئی مورد خاص رو بررسی میکنه آخر سر تأسیس اصل و کلی میکنه. این سبک ایشونه. و یحتمل بعیدن ان یکون الوجه فیه که ان الاستثناء اشد ربطن بالمستثنا منه من سائر اللواحق لخروج المستثنا منه معه ان حد الکذب الی الصدق فصدقه یتوقف علیه. مرحوم شیخ میگه شاید یک احتمال دیگری در تمسک به این اعتبار اتصال استثنامیان اعتبار اتصال میان استثنام مستثنام من وجود داشته باشه. خب وجه دیگه چیه؟ وجه دیگه اینه که بگیم از اونجایی که رابطه میان استثنا و مستثنامن رابطه شدیدی است، به نحوی که اگر استثنا نباشد کلام ما بدون استثنا و با فرض مستثنامن کاذب خواهد بود. همین که استثنا اومد کلام ما به همراه مستثنامن از کذب منتقل میشه به صدق. پس بنابراین صدق کلام و صدق مستثنامن متوقف بر استثنائه. تو مثال دقت کنید، وقتی من میگم که جاء القوم الا زید، اگه من فقط بگم جاء القوم، قوم آمد، خب ظاهرش چی؟ یعنی همه شون اومدن. اما اگه واقعا زید نیامده باشه و من استثناء را نگم، دروغ گفتم، جملم کاذبه. لذا اومدن الا زیدن باعث میشه که جاء القوم از کذب تبدیل به صدق بشه. پس این نشون میده رابطه استثناء با ما قبل خودش و مستثنامن یه رابطه شدیدیه. صدق ما قبل متوقفه بر استثناء. لذا مرحوم شهید اگر که این در واقع استناد کردن به اعتبار اتصال میان استثناء و مستثنامن و این رو دستمایه قرار دادن برای اعتبار موالات، از این جهت بوده که نشون بدن که ببینید در استثناء و مستثنامن که این همه رابطشون شدیده، وجود فاصل میان اینها که طولانی باشه باعث میشه که معنا چقدر از بین بره و تبدیل به کذب بشه. خب در سایر موارد هم همینه. بنابراین در سایر موارد فرق نمی کنه، عقد باشه، هر چیزی شبیه عقد باشه، مثل قرائت باشه، اذان باشه، هر مصداقی که بر او امر متدرج شیئن و شیئن صادق باشه اعتبار موالات شرط خواهد بود. و یحتمل بعیدن که ان یکون الوجه فیه، احتمال بعیدی هست که وجه در تمسک به اعتبار اتصال میان استثناء و مستثنامن این باشه که ان الاستثناء اشد ربطن بالمستثنامن من سائر اللواحق، استثناء ما خیلی ربط شدیدی داره با مستثنامن نسبت به سایر لواحقی که تو جمله وجود داره، از حال و تمیز و مفعول به و مفعول مطلق و جار و مجرور، همه اینها درست جز لواحق هستن و با ما قبل خودشون ارتباط شدیدی دارن، اما استثناء ارتباطش شدیدتره. چرا ارتباط شدیده؟ لخروج المستثنامن معه ان حد الکذب الی الصدق، به خاطر اینکه مستثنامن با وجود معه یعنی استثناء خارج می شود از مرز کذب به صدق، صادق میشه. پس بنابراین فصدقه یتوقف علیه، صدق مستثنامن متوقف بر استثناء. فلذا کان طول الفصل هناک عقبه، اگر که صدق متوقف بر استثناء، طولانی شدن فاصل در استثناء هناک این عقبه هست قبیح‌تر فسار اصلا فاعتبار المبالات بین اجزاء کلام. این که در واقع باید میان استثناء و مستثنا فاصل نیاد، این یه اصلی شد در این که معتبر باشه مبالات میان اجزاء کلام. ثم تؤدی منه الى سائر الامور المرتبطه بالكلام لفظا او معنا او من حيث صدق عنوان خاص علیه. سپس در واقع تعدی شد از این مورد استثناء به سایر اموری که ارتباط داره با کلام، اونم حالا لفظی باشه معنوی باشه یا از حیث صدق عنوان خاصی بر اون باشه، مثلا لکانه عقدن به خاطر اینکه عقده یا قرائت یا اذان یا هر چیز شبیه به این. خب مرحوم شیخ اصل فرمایش شهید رو قبول میکنه، اما در تطبیق مصادیقی بر این موالات، یعنی این که یه سری مصادیقی که ایشون ذکر کردن بخواد ذیل این اعتبار موالات قرار بگیره، ایشون محل اشکال میدونن. یعنی تطبیق رو دارای در واقع خفا و اشکال میدونه. مثلا یکی از این موارد مسئله توبه مرتده، یا مسئله دیگه که اینجا وجود داره مسئله نماز جمعه است. اینها رو ایشون خب محل تردید میدونه. بخونیم همین رو. ثم فی تطبیق بعضها علی ما ذکره خفاء، در تطبیق بعضی از این مصادیقی که ذکر شده برای آن چیزی که او ذکر کرده است یک خفایی است، یعنی مطلب روشن نیست. مثلا مثل مسئله توبه مرتد، فان غایت ما یمکن ان یقال فی توجیهه، نهایت چیزی که در توجیه مسئله توبه مرتد و موالات در توبه میتونیم بگیم اینه که ان المطلوب فی الاسلام الاستمرار، فاذا انقطع فلا بد من اعادته فی اقرب الاوقات. بگیم که اون چیزی که در اسلام وجود داره و مورد مطلوب اسلام هست استمرار در تسلیم و اسلامه. لذا اگر یه برای مدتی استمراره منقطع بشه، قطع بشه، باید این رو در نزدیکترین زمانها در واقع سریعترین فرصت این رو اعاده کرد اسلام رو. لذا از این جهت مثلا بگیم که موالات لازمه، ان المطلوب فی الاسلام الاستمرار فاذا انقطع، اگر اسلام منقطع شود فلا بد من اعادته، باید اعاده بشه در نزدیکترین اوقات. و اما مسئله الجمعه، اما مسئله نماز جمعه چی که میگفت مثلا بعد بلا فاصله تکبیرت الاحرام بگه، میگه به خاطر اینکه هیئت اجتماع فی جمیع احوال صلات من القیام و رکوع و سجود مطلوبه. این هیئت اجتماعیه ای که از تشکیل قیام و رکوع و سجود و حالات نماز در واقع به وجود میاد، این مطلوب مولاست و هر آن چیزی که این هیئت رو اخلال بورزد در واقع اخلال به موالات کرده است، بنابراین موالات شرطه. پس از این بابه فیقدح الاخلال به ها، یعنی به این هیئت اجتماع در احوال نماز. بعد مرحوم شیخ میفهمد ولی تعمل فی هذه الفروع و فی صحت تفریعها علی الاصل المذکور مجال. البته در باب تعمل کردن در این فروعی که ایشون در باب موالات گفته و در صحت متفرع کردن این فروعات بر اصل موالات، اصل مذکور، یعنی اصل در واقع اعتبار اتصال، مجال باید صحبت بشه، مسلم نیست. ثم ان المعیار فی الموالات موکول الی العرف، ملاک عرف است، کما فی الصلات و القراءه و الاذان و نحوها، همچنان که توی نماز و قرائت و اذان اینها هم ملاک عرف دیگه. وقتی میگن موالات میان مثلا اجزای نماز باید حفظ بشه، موالات میان اجزای وضو باید حفظ بشه، ملاک اونجا عرف بود. مرحوم شیخ برای آخرین نکته بحث میفرماید که یک روایتی داشتیم، روایت سهل ساعدی، اگر یادتون باشه تو مسئله تقدیم قبول بر ایجاب، تو روایت شخص اومد گفتش که پیامبر اکرم، که یعنی در واقع زنی اومد خدمت پیامبر اکرم که من شوهر میخوام، بعد پیامبر اکرم فرمود که کسی هستش که اینو قبول کنه، یه مردی پاشد گفتش که زوجنی ها، این خانم رو به ازدواج من در بیار. فقها دسته ای از فقها گفتن که این زوجنی ها اونجا یه بحث کردن دیگه، این قبوله، با اینکه صیغه امره قبوله نکاح به حساب میاد، ایجاب رو هم بعد از یک فاصله طولانی پیامبر اکرم فرمود که زوج تو که ها به ما معک من القرآن. خب اینجا یک فاصله زیادی میان قبول و ایجاب اتفاق افتاد. حالا شما متن رو باید ببینید، تقریبا دو سه جمله شاید هم بیشتر بین زوجنی ها و زوج توکه ها فاصله افتاده. خب از این ظاهر روایت به دست میاد که میشه بین ایجاب و قبول رو فاصل انداخت، اونم فاصل به کلام طولانی، اونم اجنبی از بحث، یعنی نسبت مفاد ایجاب و قبول هم ارتباطی نداشته باشه. بعد مرحوم شیخ اینجا میگن که اگر این حرف رو بزنی، اصلا خود همین وجود فاصل، اونجا همین بحث رو کردن، خود همین وجود فاصل یک وجهیه که ما نسبت به این روایت دیده مثبتی نداشته باشیم. یه وجه دیگه است، وجه دیگه هم همین بحث لفظ امر آوردنه. لفظ امر آوردن نمیتواند قبول رو به عنوان علا وجه روایت تصحیح کنه. و یظهر من روایت سهل الساعدی المتقدمه فی مسئله تقدیم القبول چه چیزی جواز الفصل بین الایجاب و القبول به کلام طویل اجنبی. خب بنابراین که الا ما فهمه الجماعه من ان القبول فیها، بنابراین چیزی که جماعت فقها فهمیدن که قبول در روایت سهل ساعدی قول همون صحابی است که عرض کرد زوجنی ها، ایجاب هم قول پیامبر اکرم است که بعد از یک فصل طویل فرمود زوج تو که ها به ما معک من القرآن. خب فلعل هذا موهن آخر للروایه، شاید این وجود فاصله طویل یک در واقع موهن دیگری باشه برای روایت، موجب وحن روایت بشه و برای ما از اعتبار ساقط بشه، از جهت دلالی دیگه نشه بشه استناد کرد. ففهم که چرا واقعا باید مهم باشه وجود فاصل. خب وجود این فاصل، یعنی خود همین روایت میتونه دلیل باشه که فاصل اشکار نداره، چون ببینید ما برای وجود فاصل دلیل مستقلی نداشتیم. یعنی ما آیا غیر از اون اعتبار اتصال میان استثناء مستثنا مرحوم شیخ فرمایشی فرمودن؟ خب بنابراین مخصوصا این که ما اگر بگیم ملاک تحقق ملکیت و لزوم صدق عنوان عقد نیست، صدق عنوان بیع عرفیه، تجارت انترازه، که در اون صورت قطعا در اینجا اگه فاصله طویل هم بیاد باز عنوان بیع عرفی صادقه. پس این ففهم اشاره به این مطلب داره. خب انشاءالله ادامه بحث جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.